شنوندگان ارجمند پورتال افغانستان آزاد، آزاد افغانستان، سلام بر شما. قراری که همه می دانیم دومین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان تا آخر همین سال صورت می گیرد. با در نظر داشت واقعیت‌های عینی جامعه، اشغال مملکت ما افغانستان توسط قوای خارجی و با وجود آوردن دولت مستعمراتی کرزی که منجر به سلب استقلال سیاسی و اقتصادی این رئیس جمهور دست نشانده گردیده و تمام امور مملکت تحت نظر متجاوزین پیش می رود. ما می دانیم که از 7 سال بدین سو دولت مستعمراتی کرزی با اشتراک اکثر جنایتکاران 3 دهه از پرچم و خلق گرفته تا تنظیم های جهادی دست به دست متجاوزین داده در تعیین سرنوشت ملت مظلومه که 3 دهه با هزاران ناروایی های ضد انسانی مواجه شدن مشترکاً عمل می کنند. اوضاع فعلی بیانگر آن است که دولت مستعمراتی کرزی تحت اوامر استعمار آمادگی خود را در سهمگیری طالبان در دولت اعلان نموده و در مذاکرات را با آنها باز نمودند تا بتوانند با آوردن رئیس جمهور جدید همه جنایتکاران را در اریکه قدرت سهیم سازند، که این هم بیانگر ضعف استعمار در پیشبرد اهداف شوم و جنایتکارانه ایشان بوده و بالاخره بعد از 7 سال آخرین جنایتکاران قرون اوستایی را بار دوم شریک جرم خود ساخته تا باز هم افغانستان را با امر و نهی مشترکاً و گورستان خلقها مبدل سازند. اما با ایمان راسخی که ما به خلقهای رنجیده و به خاک خون کشیده خود داریم، متجاوزین و مرتجعین قادر نخواهند شد که با امر نهی خود میهن ما را به گورستان و قتلگاه مردم آن سرزمین مبدل سازند. با یقین که افغانستان روز گورستان و قتلگاه متجاوزین و مرتجعین و وابستگان به همسایه ها خواهد شد. در مبارزه طولانی و دشوار مبارزان رای آزادی از پای خواهند ماند و بالاخره به سرنوشت مرگبار استعمار انگلیس و سوسیال امپریالیسم شوروی دچار خواهند شد. خلقهای افغانستان هرگز بندگی را نپذیرفته و نخواهند پذیرفت. به گفته شاعر، بر ما گمان بندگی زور بردند، بر ما گمان بندگی زور بردند، ای مرگ همتی که نخواهیم این قیود. چند لحظه بعد مصاحبه ما را با نویسنده مبارز، محقق و شاعر با احساس به میهن و مردم، محترم آقای پیکار پامیر میشنوید. ایشان دوره ابتدایی و عالی را در لیسه نومان در ولایت پروان به پایان رسانیده و متعاقباً به حیث کارمند در وزارت خارجه شروع به وظیفه نمودند. بعداً در کنسولگری افغانستان در پاکستان به کار گماشته شده و در سال 1982 با یک مقاطع انقلابی از سفارت ترک وظیفه نمودند. از آنجا به هند و بعد از مدت به حیث پناهنده راه سپار کانادا شدند. در ضمن کار بر پیشبرد زندگی توانستند در پوهنتون تورنتو در رشته ژورنالیسم به درس آغاز نمایند. آقای پامیر یکی از محدود شخصیت‌هایی است که از همان دوره مکتب به زندگی مبارزاتی و ادبی دست یازیده و طی 40 سال کتاب و مقالات زیادی از ایشان به نشر رسیده که بیانگر روحیه مبارزاتی و فرهنگی ایشان است، که می توان از کتاب‌های ارزشمند این نویسنده بادرک کتاب‌های را زیر عنوان نقش پاکستان در تراژدی افغانستان، اشا شجاع تا ببرد و پندارها و کتب زیادی دیگر نام برد. به نسبت اقامت طولانی ایشان در پاکستان می توان آقای پامیر را یکی از متخصصین امور پاکستان دانست. ایشان نه تنها به حیث نویسنده بلکه به حیث شاعر مبارز که فریاد هموطنان مظلوم و داغدیده وطن خیش را میار احساسات شیری خود قرار داده و اشعار ایشان تجلی دردهایی است که تجاوزگران بر پیکر داغدار ملتش تحمیل کرده و می کنند. چند لحظه بعد مصاحبه ما را با ایشان می شنوید.
بله محترم آقای پیکار پامی، سلام بر شما. نسرین معروفی به پورتال افغانستان آزاد، آزاد افغانستان خوش آمدید.
تشکر میکنم. سلام به شما نسرین جان و سلام به همه خواننده‌های گرامی شما و همه همکارای پورتال.
تشکر. انگیزه مصاحبه با شما مضمون است که 3 روز قبل به پورتال افغانستان آزاد، آزاد افغانستان تحت عنوان انگامه انتخابات و واقعیت‌های افغانستان به نشر رسیده. قبل از اینکه من به سوالات خود شروع کنم، میخوام تذکر بتم که در این 3-4 روز 2 مقاله از شما در پورتال افغانستان آزاد، آزاد افغانستان نشر شده که ما او را خواندیم، که واقعا تاثیر عمیق در وجود ما گذاشته و این باعث شده که ما در این زمینه یک سلسله مصاحبات را پیش بگیرم. دیگر موضوع مصاحبه ما با شما دومین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان است که تا آخر سال صورت میگیره. آیا به نظر شما مملکت که توسط قوای خارجی اشغال شده، استعمار، استبداد، بیعدالتی، تجاوز به ناموس مردم، غربت و بدبختی و ده ها از ناروایی های دیگر داد میزنه، طرح مسائل مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در چنین شرایط برای آینده کشور ما ارزش و اهمیت دارد؟ لطفا نظر خود به شنوندگان ارائه نمایید.
تشکر میکنم از طرح سوال شما. خدمتتان عرض کنم که انگیزه اصلی نگارش همین مقاله را که شما نام بردین همین بوده که چون در این شب و روز قسمی که ملاحظه میشه وطندارای ما، قلمبدستا و نویسنده ها و ژورنالیست های ما در هر گوشه و کنار بس از طریق تلویزیون ها و رسانه های نوشتاری و تصویری افغانی روی همین مسئله بسیار میپیچند، تبلیغ میکنند، سخن میزنند، سوال میکنند و روی شخصیت ها و کاندیدا ها و اینا بسیار مکس میکنند و خلاصه دامنه تبلیغات بسیار گسترده هست. به می دلیل ما خواستم تای همین مقاله به خواننده های گرامی، به هموطن های عزیز تا جایی که ممکن باشه، البته به صورت فشرده، این موضوع را تفهیم بکنم و تا حدود تحلیل بکنم که آیا امی اندازه هنگام سازی ها روی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در شرایط کنونی کدام ارزش داره یا ندارد. من اعتقاد ندارم که زیاد این مسائل ارزشمند باشه در شرایط کنونی، بخاطری که آنچه بسیار روشن است و آنچه قابل توجه فرد فرد هموطنهای ما هست او عبارت از ایست که کشور ما مسلماً کشور اشغال شده است، نه تنها توسط یک کشور بلکه توسط کشورهای مختلف امریکایی و اروپایی. بنابراین انتخابات و طرح انتخابات در یک کشور مستعمره به عقیده ما جز خود فریبی و جز فریب افکار عامه جامعه چیز دیگه بوده نمیتونه. روی دلیل که در افغانستان که فعلا روی صحبت میکنیم کشوری است که توسط نیروهای مختلف نظامی، کشورهای تما و کشورهای دارای اهداف خاص اقتصادی و سیاسی تصرف شده و در اینجا اختیار و تصمیم برای ملت افغانستان سراغ شده نمیتونه که ملت افغانستان در تعیین سرنوشت خودش تصمیم بگیره، بلکه طوری که دیده میشه در هر شب و روز هر آنچه تصمیمایی که گرفته میشه در بالاها و در حلقات خاص امی کشورهای اشغالگر صورت میگیره. بنابراین رئیس جمهور هر کسی که باشه در افغانستان نمیتونه از این حلقه کوچک اسارت استعماری قدم بیرون بگذاره. روی او دلیل ما موضوع انتخابات موضوع بسیار عمده و مهم و قابل دقت زیاد تا حدودی که دیگرا فکر میکنن نمیدونم. امیدوار هستم به صورت فشرده جوابی برای شما عرض کرده باشم.
تشکر از جوابتون. شما در مضمون خود نه تنها موضوع انتخابات بلکه مسائل عمده دیگر هم مطرح کردین. سوال ما ایست که در ای اواخر دولت مستعمراتی کرزی البته به امر مشاورین قوای متجاوز در مذاکره را با طالبان باز کردن. لطفاً بگویید که سعیم ساختن طالبان بعد از 7 سال دولت کرزی بیانگر کدام عوامل است؟
این هم هنگامی است که از مدت به این طرف بران دخته شده با تأسف زیاد. ببینین نسرین جان، مذاکره با کی، مذاکره در کجا، تحت چه شرایطی و چرا، این سوالایی است که باید در ذهن هر هموطن ما مطرح باشه. مثلا شما ببینین اگر طالبا بر حق بودن، چرا 7 سال پیش در سقوط اداری اینا اقدام نظامی صورت گرفت؟ پس وقتی که بر حق بودن، اینا استحقاق دخالت و استحقاق سمگیری در رژیم و تشکلات دولتی را داشتن، بهتر بود که همون زمان با یا مذاکره صورت می گرفت. وقتی که در 7 اکتبر 2001 اقدامات نظامی علیه ازیاد در افغانستان صورت می گرفت، به معنای ای بوده که ظاهرا، البته اگر پشت بسیار جزئیاتش نگردیم، به معنای ای بوده که یک اداره آدم کش بوده، یک اداره کاملا قرون وسطایی و عقبگرا و ظلمت گستر. بنابراین در امون زمان، در امون روزای اول، عده زیادی از هموطنان ما از سقوط همطور یک اداره وحشتناک استقبال کردند و خوشحال شدند که همطور یک ظلمت دامنش چیده شد. ما میبینیم بعد از 7 سال نه تنها یک کشور که 40 کشور جهان در افغانستان تجمع میکنن با پیشرفته ترین سلاح‌های نظامی و عصری خودشان، ولی بعد از 7 سال در برابر یک عده جاهل ظاهرن، در برابر یک عده سقوط داده شده و شکست خورده، اینا به صراحت و به شرمانه میگن که ما به هیچ صورتی در برابر طالبان موفقیتی نخواهیم داشت. این خودش قابل بحث است که از کدام مجرای صدا بیرون میآید و چرا هنگامی مذاکرات با طالبان بالا میگیرد و اصل عوامل در کجا هست. این مسائل بسیار پیچیده و بسیار بغرنج و بسیار عمیق و بسیار حیاتی است که باید هر هموطن عزیز ما در این مورد تفکر بکنه. بنابراین عوامل زیادی در اطراف امی سر و صدای مذاکره وجود داره که من نمیدانم چقدر ممکن است که تایی امطور یک مصاحبه همه گوشه ها را آدم مورد بررسی قرار بده. اما به صورت فشرده میتونم یک قدر خدمت شما عرض بکنم که در قدم اول، همونطوری که طراح اصلی پروژه طالبسازی در واقع اینتلیجنس سرویس بریتانیا بوده و با مدیریت آمریکایی ها و با همکاری ها و پادوی های پاکستانی ها و با مصارف گزاف عربستان سعودی، که در واقع رژیم عربستان سعودی دشمن بسیار بسیار قوی ملت افغانستان ولی در پشت پرده می باشه. ببینین وقتی که طراح اصلی انگلیس ها بودن چند سال قبل که پدیده را به نام طالبان ایجاد می کنن، یقینا این علاقمندی و این تلاش ها و مصارف و زحمت کشای از اینا فراموششان نمیشه. می خواهند این پروژه را تا نهایت به اشکال مختلف با تکتیک های مختلف سیاسی، نظامی و تبلیغاتی و استخباراتی به سرانجام برسانند. به او دلیل گاه گاهی می بینیم که در ظاهر اختلاف بین امریکا و انگلیس سر مسئله افغانستان و طالبان ایجاد میشه. این به خاطر ایست که در قسمت تقسیم غنایم، تقسیم منافع، گاه گاهی بین این قدرت های بزرگ استعماری پرخاش های یا نارضایتی های ایجاد میشه. در این مورد میخواستم یک نکته دیگر را عرض بکنم، اون عبارت از ایست که برنامه اصلی پاکستان که در کنار کشور ما قرار داره و در تار و پود وجود ملت ما رخ نکرده ظرف چندین سال از طریق تنظیم های اسلامی و جهادی و اینها، این هم به سهم خودش به اصطلاح ماندنوالا نیست، مسئله افغانستان به سادگی فراموش نمی کنه. به خاطر از اینکه شدیداً به افغانستان به عنوان جبهه عقیبی و نیروی انسانی در برابر هند که دشمن اصلیشان حساب میشه ضرورت دارند. به او دلیل استراتژی پاکستان همچنان همی بوده که اول کوشش کردن از طریق حزب اسلامی گلبدین اگر بتانن رژیمی را در کابل ایجاد بکنند که منافع پاکستان تضمین بکنه و یا کنفدریشن را که در نظر داشتن به عنوان الحاق بخشی از سرزمین جنوب و جنوب شرق افغانستان به مناطق قبایلی و یا صوبه سرحد پاکستان ای را به انجام برسانند. وقتی پسان میبینند که گلبدین شخصیتی نیست که مردم افغانستان و ملت بالای از این حساب بکنه، شخصیت بی اعتباری هست، بنابران در صدد ایجاد پروژه دیگه شدن که الترناتیفی باشه به جای حزب اسلامی که همی طالبان را ساختن با البته طرح مشترک و با اقدامات مشترکشان که ملت افغانستان ظرف 5 سال شاهد جنایت بارترین اعمال و کردار اداره طالبان بوده. با شکست طالبان در افغانستان ما دیدیم، شاهد بودیم که رژیم های پاکستان با انواع شعبده بازی های سیاسی، با انواع حرکات و اقدامات تبلیغاتی و استخباراتی دست از سر مردم افغانستان دور نکردند و هر قدر فشاری هم که از طرف آمریکا و یا جهان غرب در جمع بالایشان آمد با اشکال مختلف سوی استفاده کردند ولی این پروژه را از دست ندادند. من اینطور اعتقاد دارم که منافع عمده سیاسی و اقتصادی انگلستان و منافع سیاسی و برنامه های پاکستان به صورت عمده دست به هم دادند در این قسمت. به او دلیل با اشکال مثلا جنگای چریکی انفجاری و یا به قول اختر عبدالرحمن رئیس آیسای وقت پاکستان با زدن 1000 زخم در پیکر دشمن خواستند که اوزار طوری آماده بسازند که بالاخره رژیم کابل، بالاخره کشورهای همجوار و بالاخره تا حدود حلقات مختلف درون دولت افغانستان اینا به می نتیجه برسند که از طریق مذاکره باید این مشکل بین دولت افغانستان، ناتو و طالبان حل شود. من اعتقاد ندارم که در واقع این کشورهای بزرگ با تمام ساز و برگ و با تمام نام نشان جهانیشان در برابر یک مشت جاهل شکست بخورند، الا که این شکست، پذیرش شکست یک تصمیم عمدی و روی هدفهای خاص باشد. لذا میخواهند در این اواخر ظاهرن که طالبان را در قدرت دولتی سهیم بسازند، چنان که یک عده رهبرای قبلی طالبان همی و کنون در رژیم آقای کرزی سهم دارند، حتی در مذاکراتی که در ریاض مدت ها دوام داشته و ایر از ملت افغانستان پنهان نگه کردند، همی عناصر طالبی در همی مذاکرات از طرف دولت افغانستان یا آقای کرزی در ریاض سهم گرفتند. این بسیار تعجب آور است و در عین زمان نواز شریف که از جمله دشمنای قسم خورده ملت افغانستان بوده و هست، بسیار جالب است که این آقا هم در مذاکرات سهم فعال می داشته باشد. پس ما می بینیم که توطئه خطرناک و خونین دیگه به خاطر بذلت کشاندن بیشتر ملت افغانستان و به اسارت کشاندنش شدیدا جریان داره و به هیچ صورتی ایگامی به نفع ملت افغانستان نیست، هر قدر که علم می کنند که مذاکرات جزء عمده کارهای ماست، ولی مذاکره در منطق جنگی و منطق سیاسی از خود جای، معنا، مکان و شرایط خاص خود داره که این شرایط در این مورد به نظر ما هنوز فراهم نشده. ما امیدوار هستم که پرگویی نکده باشم.
خواهش میکنم. نه شما کافی وقت دارین، صحبت های بسیار جالب است، میتونیم کافی صحبت کنیم در باره موضوعات دیگه. ما تا جایی که واقعیت های عینی جامعه نشان میده، کسانی که در انتخابات خود کاندید نمودن باید مانند کرده در شرایط فیلی کمر خود و بردگی متجاوزی محکم ببندن، یعنی کسانی باشند که مانع اهداف مغرضانه و استعمارگرانه آنها نشن. نظر شما در این باره چیست؟
باید عرض کنم که تا کسایی که کاندیدا هستن قبلا اعلان شده باشن و یا میخواهند کاندیدای ریاست جمهوری افغانستان باشن، اگر به این شدت و حدتش قضاوت نکنیم، لااقل گفتم میتونیم که اینها کسانی خواهند بود که هنوز هم در یک مخمسی فکری قرار دارن و یا هنوز هم خامتما هستن و یا هنوز هم نتونستن به اصل واقعیت های جامعه پی ببرن و خوشبینانه در این مورد میخواهن اقدام بکنن. اگر یک بار هر کاندیدایی که چی در خارج افغانستان است چی در داخل افغانستان گذشته 7 ساله آقای کرزی مد نظر بگره، به صورت بسیار ساده و در قدم اول یقینا به یک سل نتایج منطقی میرسه. او عبارت از ایست که آیا آقای کرزی تا امروز مخصوصا از وقت انتخابات ریاست جمهوری که تا او زمان ملت افغانستان تا حدود در این مورد انتخابات خوشبینی داشتن، خوشبینیشان ناشی از نو بودن، یک پدیده نو بود خود امی پروسه انتخاباتی در افغانستان به نیشکل، و از جانب دگام آقای کرزی به تناسب به رهبرای جهادی و سایر جنگ سالارها اینطور قضاوت میکردن که دخیل در جنگ ها و در خونریزی ها نبره. و نقطه سوم تبلیغاتی بود که آقای کرزی و حلقه خاصش و جهان غرب در این مورد زیاد برای انداختن و ملت افغانستان امیدوار ساختن که اگر امی آقا را شما به عیس رئیس جمهور انتخاب بکنین آرزوهای شما را برآورده میسازن. به هر صورت عوامل مختلف دیگه هم در این دخیل بود. از این گوشش اگر بگذاریم دیدیم که بالاخره آقای کرزی به عیس رئیس جمهور به اصطلاح انتخابی دوباره به علیکه قدرت شیشت. ظرف 7 سال چی تانست که انجام بده؟ این هر انسان ما باید فکر بکنه که کرزی ممکن به عیس یک رئیس جمهور به اصطلاح تازه نفس میخواست یک سلا کارایی بکنه. حتی اگر این خواستان وجود داشت که یقینا وقتی در ارگ ریاست جمهوری تشریف داره همه فریاد و صدای مردم بیچاره ما را در هر حالت میشنوه، صدای انفجارات به گوشش میرسه، تبلیغات جهان درونی و بیرونی یقینا متوجهش است و ای آگاهی داره. هر کسی که باشه در مقام امیر ریاست جمهوری میخواه لااقل تبلیغات خونسا بسازه، میخواه لااقل قدم های ولو بسیار کوچک به خاطر خواست مردم بگذاره که ممکن کرزی صدها بار ای آرزو را کرده باشه، اما چی چاره که کرزی در اسارت قدرت های استعماری است، از خود صلاحیت و اراده مستقل نداره. پس هر رئیس جمهوری که ولو با انتخابات 100%، ولو دلسوز ترین انسان و لایق ترین و تحصیل کرده ترین عنصر بیاید در ریاست در ارگ ریاست جمهوری کابل و باعث رئیس جمهور انتخاب و مقرر و شناخته شود، من یقین دارم که در این حالت فعلی توان انجام هیچ کاری را که به نفع ملت افغانستان باشه، به نفع دموکراسی باشه، به نفع آبادی و آزادی مردم افغانستان باشه انجام داده نمیتونه. دلیلش ایست که دموکراسی نظر به شرایط و تعریفی که داره اراده مردم باید تمثیل کنه، اراده واقعی اکثریت مردم ما را. اراده واقعی اکثریت مردم ما عبارت از آزاد زیستن است، آباد بودن است، اقتصاد شگوفا است، متکی بودن به خود است و بالاخره مستقل بودن و سرفراز بودن در جامعه جهانی است. و این چیزی است که قدرت های اشغالگر هرگز ای آرزو را ندارن و نمیخواهند افغانستان افغانستان آزاد و آباد و مستقل و سرفراز باشه. اگر باشه موجودیت خود از اینا نیازش مرتفی است، و اگر امطور باشه، تروریسم وجود نداشته باشه، طالب ها نباشن، زد و خورد ساختگی و مصنوعی در ای بر او بر صورت نگره، پس ملت به اساس خصلت های عمیق فطری و تاریخیش خب خطاب به این اشغالگرا میگه که آله شما تشریف ببرین سرزمین ما و شما نیازی نداره. و می دلیل است که اینا این زد و خورده ها و این تحرکات و فعل و انفعالات نظامی و جنگی و خونریزی ها را به اشکال مختلف خودشان برام اندازن. شما ببینین خبرها البته دست کرد به بیرون، از اون جمله یکش همی بود که گفتن هلیکوپترهای برطانوی از طرف شب محموله های بزرگ ساز و برگ نظامی را و حتی خوراکه و پول در نزدیکترین مکانی که در اونجا رهبر طالبا، یکی از رهبرای محلی طالبا سکونت داشت، در اونجا رها میکنن و ای افشا میشه، مردم محل میبینن و شهادت میتن و همین محموله های بزرگ وقتی که بازم میشه یکی دو تا سه تاش همه سلاح‌های پیشرفته در داخلش می باشه. وقتی که موضوع افشا میشه مقامات انگلیسی میگن که هلیکوپترهای ما یا پیلوتای ما سهواً این محموله ها را در اینجا فرو آورده. ببینید این خب در انفجارات سهو صورت میگیره، در بمباران سهو صورت میگیره، در فرو انداختن محموله های عسکری سهو صورت میگیره و بالاخره همش به اصطلاح سهو است. آیا عقل سالم این میپذیره که با تمام امکانات کمپیوتری و تکنولوژی پیشرفته امی هواپیماها و هلیکوپترها و حسابای نظامی انوز هم یا اشتباهاً محموله های نظامی را دوست پایین کنن و دشمن بدن؟ امروز خوشبختانه مردم ما آگاهی کافی دارن، میدانن که اینا همه به این حساب وقتی که سلاح را انگلیس ها خودشان به طالبا تحویل میتن، وقتی که مساقلا را شهری را که ملکیت ملت افغانستان است این را به صلاحیت خودشان بدون از اینکه کوچکترین مشوره با دولت آقای کرزی داشته باشند و یا با ملت افغانستان داشته باشند این مساقلا را به طالبا تسلیم میتن، تحویل میتن. ببینید تا این اندازه ایا به خود حق میتن و شما تصور بکنین نسرین جان که و همه هموطنان ما باید متوجه این نقطه باشن که وقتی وزیر امور خارجه رژیم فعلی کابل آقای اسپانتا فریادش بالا میشه و طی مصاحبه به صراحت میگه که او کشورهایی که میخواین وطن ما را یا سرزمین ما را به دشمن بسپارن بهتر است که بار و بستری خودشان جمع کنن از کشور ما برن، ما برشون ضرورت نداریم. در واقع عالمی از مسائل تلخ برای ما تمثیل میکنه، در حالی که یک وزیر خارجه در داخل یک رژیم نزاکت‌های بسیار زیاد دیپلماتیک رعایت بکنه، ولی وقتی که آقای اسپانتا اتمی نزاکت‌های دیپلماتیک زیر پای میگذاره معنایش اوج فاجعه در کشور ماست. به او دلیل دلایل مختلفی در مذاکره با طالبان هفته است که ما به صورت عمده پای عربستان سعودی، پاکستان، انگلستان و حلقات فاشیستی درون دولتی آقای کرزی و افراد و عناصر مختلف دیگر در منطقه دخیل می دانم که این همه روی منافع استعماری و منافع ضد ملت ما طرح شده و می خوان ای را به نتیجه برسانند و این خودش یک زنگ خطر بزرگ است که برای ملت ما یک بار دیگه هشدار می ده که اینا باید بیشتر از بیش آگاهی به خاطر تعیین سرنوشت خودشان داشته باشند.
تشکر. اما من تعجب میکنم به کسایی که خود در ریاست جمهوری کاندید کردن، آیا اونا همقدر نمیفهمند که یک مملکت اشغال شده در اونجا آزادی وجود نداره، دموکراسی کدام مفهوم نداره، انتخابات کدام مفهوم نداره، پارلمان کدام مفهوم نداره، وقتی که مملکت استقلال سیاسی نداشته باشه این موضوعات هم کدام مفهوم مانا نداره. اما من واقعا بر من بسیار سوال است که چطور سرگذشت یا سرنوشت افسال کرزای دیدن و اثر از آن بازم بعض کسا هستن که خدا بازم بر ریاست جمهوری کاندید کردن. خب به هر ترتیب این موضوعی است که شاید در آینده اثر از این موضوع زیادتر ما مصاحبات صورت بگیره و ما سوال دیگه خدا شما میکنم که امروز ما میبینیم که مقاومت و حملات به صورت متفرق و پراگنده به هر طرف وطن از این افغانستان وجود داره که البته کلش اینا زیر نام طالب ختم میکنن، اما این تنها نیست بلکه مقاومت مردم هم وجود داره و به نظر شما چی میارها میتوانه که مقدمات به وقوع پیوستن جنگ مقاومت ملی را آماده بسازه؟
نسیجون
سوال که زود است، اما بازم ما نامید نیستیم و امیدوار هستیم.
نه تنها زود است، بلکه سوال فوق‌العاده جاندار، مهم و حیاتی هم است. اما مهم بودنش از این نقطه نظر است که نباید این سوال جواب بسیار خوشبینانه در برابر این سوال ارائه کرد و نباید هم زیاد بدبین بود. در یک حالت بسیار حساسی قرار داریم که از یک طرف امی موضوع یعنی بعضی مقاومت های مسلحانه در بعضی نقاط افغانستان سخت فریبنده هم شده، به معنایی که تشخیص اصل مقاومت مسلحانه و آزادی خواهانه با مقاومت ارتجایی و با مقاومت مصنوعی و بسیار خصمانه و خبیثانه باید صورت بگیره. بسیار هوشیاری نیاز است که هموطنای عزیز ما که علاقمند هستند به مسائل سرزمین مادریشان این دو موضوع را از هم تفکیک بکنند. امروز مقاومت های انتحاری و انفجاری و سربریدن ها و ویرانی ها و بمبگذاری ها همه کار افراد، اشخاص، حلقات دشمن به ملت افغانستان است که یقینا تا زمانی که جلو از یا واقعا گرفته نشه اینا به این ویرانگریانشان ادامه میتن که وقتی هر مکتبی در داخل وطن ما با آتش کشیده میشه در واقع ما پیکر ماست که با آتش میفته. این هم میدانیم که هیچ انسان آزادی خواه، هیچ انسان آزاده، انسان ضد استعماری و ضد اسارت طرفدار ویرانی و آتش زدن و مدارس و مکاتب نخواهد بود و نیست، و هیچ انسان آزاده وطن پرست حقیقی گردن انسان به این شکل وحشیانش نمی برد. شما ببینین تازه ترین خبری که همه را متاثر ساخت یک بار دیگه او کشتار 27 یا 30 جوان افغان است که از بس یا اتوبوس پایینشان میکنن و اینا رو همه رو به اصطلاح چندباری میکنن و اعتراف هم میکنن بسیار با افتخار که بله این کار ما هست. پس کار مقاومت ملی به معنای حقیقی نیست. او شکل و شیوه و ماهیتش و رو رسمش کاملا متفاوت است. اینجاست نسل جان که باید انسانای آزادی خواه ما با تفکیک امید و موضوع مقاومت ملی را اول به تعریف اصلیش بشناسن که چی شیوه های داره و خصلتش چیست، اجاباتش چی است. و بعد از او باز ما تا هنوز معتقد نیستم که مقاومت مسلحانه آزادی خواهانه و ضد استعماری آنطوری که تعریف شده، آنطوری که در یک چوکات چارچوب منطق مسئله مطرح است، هنوز ایجاد شده باشه در افغانستان. بعضی مقاومت های به منظور غارت، به منظور دزدی، به منظور اختطاف و ناامنی و برانداختن ناراحتی ها صورت گرفته و میگرد در اینجا اونجا در شرق یا غرب افغانستان و انفجارات که ای به معنای حقیقی مقاومت نخواهد بود. اگر قرار باشه که ما روی این موضوع مکس بیشتر بکنیم، برداشت های شخصی ما ایست که به خاطر براندازی یک مقاومت مسلحانه و ملی و آزادی خواهانه و مثبت باید کار آغاز شود. تا زمانی که کار روی این موضوع مهم آغاز نشده باشه، تا زمانی که حلقات مختلف روشنفکری داخل و خارج کشور ما در این مورد دست به کار نشدن، تا زمانی که مرز دوست و دشمن حقیقی در این قسمت تشخیص نشده باشه، تا زمانی که بالای تفنگ عقل و خرد حاکمیت نداشته باشه، تا زمانی که استقلال و اراده مستقل در استعمال تفنگ و ایجاد جبهات مقاومت حاکم نباشه، هر نوع حرکت مقاومت جویانه یا مسلحانه به کجراه میره، چنان که در گذشته هم به کجراه و گمراه رفت. روی دلیل من فکر میکنم که یک بار دیگه کشور عزیز ما افغانستان با جوشش، با جنبش، به تحرک مانند دوران اشغال روسها نیاز داره، ولی با تفاوت‌های نو و با هوشیاری‌های بیشتر. ما شاهد بودیم که اشغال افغانستان توسط قشون متجاوز روس انگیزه های بزرگی خلق کرد در سرتاسر کشور ما، و این خودش از نظر تاریخی بسیار بی‌سابقه و بسیار همگیر و بسیار جالب بود که همه ملت در سرتاسر افغانستان آماده شدند به دادن قربانی، آماده شدند برای مبارزه در برابر اشغالگرها، آماده شدند برای فدا کردن جان خودشان و فرزندانشان. یک بار دیگه افغانستان ما به مطور یک مرحله تاریخی نیاز داره. اما باید عرض بکنم، با تأکید باید عرض کنم که دوران اشغال زمان روسها و مقاومت او زمان با این زمان تفاوت‌های مهمی خواهد داشت، به خاطر از اینکه تکنولوژی بشری به مراتب نسبت به 20-30 سال قبل پیشرفت‌ها و انکشافات عجیبی داشته. امروز جهان کوچکتر شده تا نسبت به 30 سال قبل. امروز شرایط جهانی طور دیگه است. زمین یک قطبی شدن، در اون زمان جهان دو قطبی بود، امروز یک قطبی است. و معاملات، تبانی‌ها و زدوبندهای مختلف بین المللی و آمادگی های یا حساسیت های منطقوی کشورهای همجوار ما و خود حالت ملت ما که 30 سال خونریزی و کشتار و مهاجرت و پناهندگی ها و وحشت و دهشت پشت سر گذاشتن، این وضع اقتصاد برباد رفته ما، این خود تبلیغات دامنداری که امروز وجود داره، این قوای عظیم نظامی که در کشور ما همیال حاکمیت میکنن، مجموع این دلایل و مجموع این فاکتور وقتی که حساب بکنیم به این نتیجه میرسیم که از یک طرف افغانستان ما با یک مقاومت آزادی خواهانی ملی و مثبت نیاز داره، از جانب دیگر آگاهی و هوشیاری بسیار دقیق نیاز داره که این جبهات مقاومت یا حرکات مقاومت جهانه به چه شکل تنظیم شوه و به کار بفته و در این زمان نبض جامعه را به صورت بسیار یعنی طبیبانه و به صورت ماهرانه شناختن و مطابق نبض حرکت کردن. این چیزایی است که باید روشن فکرای ما در قدم اول، دانشمندای ما، وطن پرستای ما، آزادگان ما در هر جایی که هستن روش فکر بکنن و یک کامپاین یا یک اقدام بزرگ سرتاسری را برای بندازن. چون امروز خوشبختانه وقتی که ما از پیشرفت تکنولوژی عرض کردم، یکی از این خوشبختی ها امروز می پدیده اینترنت و شبکه های تلویزیونی جهانی و وسایلی است که انسان با انسان در شرقترین و غربترین گوشه های جهان پیوند می دهد. بنابراین تماسگیری ها، تفاهم و یا تصامیم یا همه آسان شده نسبت به سالهای پیش. لذا وطنداران ما، دلسوزای ما در هر جایی که هستن، کسایی که به خاطر آزادی هنوزم می اندیشن، کسانی که هنوزم دشمن استعمار و اسارت ملت خودشان هستن و کسایی که سرفرازی ملت می خواهند، اینا نباید دیگه سکوت و خاموشی را بپذیرند، نباید اینا به ما چی بگویند. در هر حالتی که هستن باید در این زمانی که لقمنانی برای خود و اولاد و خانواده خودشان تهیه میکنن، با وجود از اینکه در جهان غرب مخصوصا سرگردانن همیشه، ولی انسان در این زمان مبتکر هم هست. اگر خواسته باشه کاری بکنه به خاطر رهایی مادر وطن از چنگال بلاها، در این زمان میتونه کاری هم بکنه. من اعتقاد دارم به این مسئله. بنابراین اگر با در نظر داشته امین قاد یک کامپاین عمومی بین امیر روشنفکرا در قدم اول که اینا میتونن مثل یک طبیب نبض جامعه خودشان مطالبه کنن، طرح‌های بیرون بتن، تحلیل‌های بکنن، پیش قدم شوند، پیش آهنگ شوند. اینا اگر برا بندازن به یک تفاهم برسن، به یک وحدت نسبی حتی برسن، روی در محور یک طرح ملی و رهایی جویانه کار بکنن، به نظر ما یک قدم بزرگ به طرف یک مقاومت مسلحانی ملی و منسجم نزدیک شده میتونیم. این جواب بسیار عجولانه بود که من خدمت شما هست.
خواهش میکنم، نه جواب بسیار عالی بود و خاص در این را کار شده برای تی که بتانن نمی روشن فکرها یا دانشمندهای ما، صاحب نظرهای ما و با مردم افغانستان طبعا یک را بتانن یک راه مبارزاتی مشترک پیدا کنن و این بسیار در این مقطع زمان بسیار مهم است که باید کارهای صورت بگیره. مثلا در قسمت مبارزی آزادی بخش باید بسیار مثلا صحبت ها شود، گفار نوشت ها شود، مقالات برای وحدت، مخصوصا وحدت ملی باید در بین مردم پرویز تبلیغ شود که هم بسیار مهم است و امیدوار هستم که همین کارها صورت بگیره برای از اینکه واقعا شرایط وضع مملکت خود که ما میبینیم به اندازه خراب است و وضع روز به روز خراب شده میره و واقعا به مت یک نیرو نیاز و ضرورت است. دیگه ما اگر شما کدام گفتنی نداشته باشین ما سوال دیگه ندارم. دیگه ما به اینجا میخواییم ختمه بتم، اما اگر شما گفتنی دارین بفرمایید.
ما بار دیگه از توجه شما خانم نسین به این مورد خاص سیاسی و سرنوشت ملت ما تشکر میکنم. از زحمت کشی شما و سایر همکارای پورتال ممنون هستم و آرزو دارم که پورتال افغانستان آزاد، آزاد افغانستان لااقل در قدم اول مرکز شوه، محور شوه به خاطر برای یک عده از وطن پرستای دلسوز ما که از این طریق بتانند نظراتشان تا حدودی که میتونن بیرون بتن و به یک نتیجه نسبی برسن. در این زمانی که آرزو داریم همونطوری که تاریخ ثابت کرده هیچ چیزی به جای خودش ساکن و ساکت مونده نمیتونه، تا زمانی که انسان زنده است، تا زمانی که اولاد مادر وطن نفس میکشه، من یقین کامل دارم که این سرزمین ما شاهد مبارزات دامنداری خواهد بود، شاهد تقلاها و تلاشها خواهد بود. بعضی وقتها بعضی انسانهای ما کم و بیش ناامید میشن، آنچه را که هیچ زمانی من قبول ندارم اون ناامیدی است، ناامیدی در حکم مرگ است و هیچ انسان ما باید ناامید نشن، منتها با در نظر داشته خاص شرایط در طول زمان میتونن حرفای خود بیرون بتن، میتونن تحلیلای خود بیرون بتن، میتونن اقداماتی بکنن و این سرزمین بالاخره صاحب اصلی خود میافه و ما به می آرزومندی نفس میکشیم و آرزوی موفقیت به همه انسانای سرزمین ما که دلشان به خاطر آزادی میسوزه هستیم. تشکر میکنم از شما.
ما هم از شما تشکر میکنم و ما هم یقین کامل دارم که مردم افغانستان با روی مبارزاتی که دارن هیچ وقت بندگی را نپذیرفتن و نخواهند پذیرفت. دیگه با امید آزادی میهن،
با امید آزادی و آبادی و سرفرازی های میهن و مردم ما. تشکر.
تشکر از شما. خدا
حافظ. خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما.